قیمت مناسب دست مصرف کننده نهایی برسه، از هزینه از حلقه تولید تا مصرف همه این حلقا باید هزینه تمام شدهش از من بزرگ شما پایین بیاد. از طرفی هم خودتون استدلال دارید، خیلی از دوستانم دارن اعلام میکنن همین چالش های ناشی از وضعیت جنگی که صورت گرفته عملا شرایط خاصی رو تو همه گروه کالایی ما ایجاد کرده، متاسفانه که این گروه کالایی هم مستثنا از کالای اساسی دیگر هم نیستش. در حال حاضر شما حساب کنید ما یک واحد صنفی که 3 ماه قبل شاید پاکت سیمانو به 100-120 هزار تومان میفروخته، امروز داره به 300 هزار تومان میفروشه. چرا داره پاکت 300 هزار تومان میفروشه؟ به دلیل اینکه حلقه قبلی که بهش تحویل دادن قیمتش ارزان به حضور شما بالاتر بهش تحویل دادن، شاید سودی که بر فرض مثال طبق ضوابط چارچوب سازمان حمایت 10% مثال میگم میخواست بگیره، امروز یک واحد صنفی ما، یک فرد صنفی ما شاید کمتر از 5% هم سودش رو ارزان به حضور شما در نظر داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این چرخه به چرخه و به نوعی بتونن این تولیدی که مثل سیمان هست و یک تاریخ مصرفی هم داره و به مرس مصرف کننده برسه و با کاهش قدرت خریدم این روزا ما مواجه هستیم، با توجه به این کاهش قدرت خریدم باز بتونن افراد صنفی ما اون هزینه های نمیدونم اجاره بهاشون و هزینه های کارگریشون و هزینه های آب و برق و مالیات و همه اینا رو حداقل پوشش بدن، با درصد با کمترین درصد سود قصدشون اینی که در معرض فروش بذارن تولیداتشونو. آن چیزی که امروز گلمند هم واحدهای صنفی ما هستن، هم مصرف کنندگان نهایی ما هستن، هم خود تولید کننده های عزیزی که واقعا دارن زحمت میکشن، گرانی تمامی این حلقه هایی که هزینه هایی که مترتب بر یک تولید یک ارزان بزرگش محصول و یک کالا هستش. متاسفانه تولید این محصول مسئله ساختمانی هم بالا رفته و قیمتش از هم بزرگشم از نسبت به ماهای گذشته 3 ماه گذشته واقعا تغییر درصد چشمگیری داشته که حالا امیدواریم که انشالله با درایت دولت مردان عزیز و با کاهش هزینه های تولید بشود حداقل محصول نهایی رو قیمتش رو پایین آورد و با کاهش قیمت ما مواجه بشیم که انشاءالله فراوانی کالا رو و عرضه مکفی به مصرف کننده نهایی رو شاهد باشیم.
آقای نیکمنش، خب با توجه به تجربه که حالا شما دارید در بازرسی ها و نظارت هایی که اتفاق میفته و گزارش هایی که دریافت میکنید، شما نقش واسطه ها رو در این زمینه چی میبینید و چطور میدونید؟
ببینید همین الانم ما با جناب آقای فرهانی رئیس محترم اتاق اصناف ایران جلسه ای به صورت آنلاین با استان ها داشتن در بحث همین مسئله ساختمانی و بهداشتی ساختمانی، اینکه واحدهای صنفی ما و حلقه های تولید کننده ما این مچینگ رو داشته باشن، این از
همون
زنجیره رو شناسایی افراد رو نسبت به همدیگه داشته باشن که حلقه های واسط و حلقه های به نوعی دلالی رو کاهش پیدا کنن تا بتونیم این هزینه تمام شده رو هم کاهش بدیم و بتونیم به نفع مصرف کننده نهایی کمکی بکنیم. این جلسات هم داره برگزار میشه و فرمایش رئیس جمهور محترمم که بیشتر موارد رو به خود اصناف محول کنن و نقش اصناف هم در اینجا به خوبی دیده بشه، دارن در این خصوص هم طرح‌های خوبی رو ایجاد کردن، دارن در حال اجرا هستش.
بله، شما پس به این ترتیب در کل بازار سیمان رو چطور میبینید؟
بازار سیمان از لحاظ فراوانی کالا خوشبختانه کمبودی نیست، فراوانی خوبی فعلا در بازار هست. مشکلش عرض کردم هزینه‌هایی که باعث گرانی این کالا شده و عملا مردم عزیز ما میرنجن از این قضیه و خیلی از ساخت و سازی که در حال حاضر ما به سمت تابستون میریم، به سمت گرما میریم و عملا ساخت و سازهای ما هم افزایش پیدا میشه، نیازهای جامعه مصرف هم در این خصوص افزایش پیدا خواهد شد و از طرف دیگه هم انشالله که عرض کردم با تامین مواد اولیه و با هزینه های کاهشی که بر هزینه تولید مترتب هستش، شاید بتونیم این قیمت گذاری کالا رو به نفع احسن و بدون دغدغه به دست مردم برسونیم و با کاهش ترین قیمت ارزان بزرگ شما تمام شده.
در واقع منصفانه ترین قیمت و مصوبه قیمت و رعایت بشه. خیلی ممنون و متشکرم.
یک گزارش عمل کردیم بر فرض مثال از سال قبل در گروه کالای مسائل ساختمانی بدم. عزیزان ما در بازرسی های سراسر کشور بالغ بر خودتون میدونید ما این گروه کالاییمون بیشتر شکایت محور هستش.
بله.
88129 فقره فقط بازرسی ما بالغ بر انجام شده که تعداد ازم بزرگ شما نزدیک به 1000 فقره تخلف مشاهده شد که بالغ بر ارزش ریالی حداقل نزدیک به 21 میلیارد تومان رو به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم. اینو استحضار داشته باشید، تخلف احتکار اگر در این زمینه ایجاد بشه، خرد و فروش ما آنچنان سیمانی ندارن که بخوان احتکاری انجام بدن. خرد و فروش ما این سیمانی که میخره قصد و غرضش اینی که هرچه سریعتر به دست مصرف کننده نهایی عرضه کنه. پس ما اگر احتکار تخلفی صورت بگیرن، حلقه های قبل هستش که به نوعی خود ارزم بزرگ شما دوستان سازمان حمایت دارن رصد و پایش و نظارت جدی رو بر اون افراد دارن، از تولید کننده ها گرفته، از پخش کننده های اصلی گرفته که خود در صلاحیت سازمان حمایت هستش و عزیزان سازمان حمایت هم در این بحث طرحهای تشدید نظارت رو به صورت جدی هم شروع کردن و برخوردن با متخلفین خواهند داشت کمون فصابه.
آقای نیکمنش، این بازرسی ها و گشت های شما به صورت میدانی هست و تصادفی اتفاق میفته یا نه به صورت مدون و منظم؟
ما در قالب هم طرحهایی در طول سال داریم که این کار انجام میشه، هم شکایتی هم که اگر صورت بگیرد ازم بزرگ شما میرن شکایت ها رو هم با سرعت انجام میدن. یعنی ما بازرسی هامون هم به صورت رندومیه، هم در طرحهای مختلف در طول سال به مناسبت های مختلف این طرح انجام میشه. ضمن این که در قالب این دوتا محوری که عرض کردم اگر شکایت مردمی هم داشته باشیم بلا فاصله خارج از طرح و خارج از ازم بزرگ شما موضوع به فوریت رسیدگی خواهد شد.
شکایت های مردمی از چه طریق به دست شما میرسه؟
هم شکایت ها به صورت تلفن گویای 124 هست، هم در سامانه 124 ثبت میکنن، هم عزیزانم بعضی اوقات حضورنم مراجعه میکنن به واحدهای بازرسی نظارت اتاقهای اصناف شهرستانه هامون و یا اتحادی های صنفیمون. این گزارش ها در زمان بزرگ شما جمع‌آوری میشه و بلا فاصله در طول روز رسیدگی خواهد شد.
بازه زمانی رسیدگی به این شکایت ها چقدره؟
بسته به نوع شکایت ها دارن، کمتر از 48 ساعته پاسخ خواهند داد.
بله، بسیار خوب. ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید در 8 صبح رادیو اقتصاد. آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران.
خدا قوت، خسته نباشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
8 صبح مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری 8 صبح رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، ممنونیم از همراهیتون با برنامه 8 صبح 3036-37. در اختیارتون هست که میتونید نظرهاتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میان بگذارید. بازار سیمان رو بررسی میکنیم و در ادامه همراه میشیم با آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس. آقای نصاری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه سهم زیادی از ساخت و ساز مسکن و به طور کلی زیر ساخت ها رو سیمان به خودش اختصاص میده، ما در خدمت شما هستیم، در حالی که قبل از شما هم با دیگر کارشناسان گفتگو کردیم، از جمله دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور و همینطور معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، و این بازار رو بررسی کردیم. آیه نصاری، شما وضعیت بازار سیمان رو چطور میبینید؟
بله، خب وضعیت تولید با توجه به شرایطی که در بخش تامین انرژی برای کارخانه‌های سیمان از ابتدای سال 1404 تحت شعاع قرار گرفت، با اون بحث ناترازی‌های شدید برق، خب تحت شعاع قرار گرفت، حالا به میزان نیاز مصرف داخل و همینطور نیم نگاهی به صادرات این محصول، خب کارخانجات بر اساس ظرفیت اسمی که دارن و نیروی انسانی و تجهیزاتی که در اختیار دارن باید حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشن. با توجه به عرض کردم ناترازی های انرژی در حوزه مخصوصا گاز و برق برای کارخانجات سیمان و افزایش دستمزدهای سالانه در سال جاری، خب امسال یه مقداری متفاوت‌تر بود. ما از در حقیقت ابتدای سال به خاطر شرایط جنگی که در کشور داشتیم و به نوعی صنعت پتروشیمی ما هم یه مقداری آسیب دید، که البته یک درصدی روی مواد اولی تولید پاکت و بعضاً بعضی از مواد خود تولید سیمان تأثیر داشت. خب این یکی از گزینه‌هایی بود که یه مقداری روی افزایش قیمت سیمان تأثیر داشت و در حقیقت تأثیر مستقیم هم داشت، ولی این افزایش نباید به نحوی باشه که اون طرف قضیه رو تحت شعاع قرار بده و عموماً یک نارضایتی عمومی تبدیل بشه. شما ببین، قبل از این که بخواد سیمان گرون بشه، قبل از این که بخواد فولاد افزایش قیمت داشته باشه، بار روانی این باعث میشه که انتهای زنجیره که میشه مسکن گرون شده. این نشون دهنده یک زنجیره شاید ناقص و تعریف شده هست از محیط بیرون از تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت، که حتما باید دستگاه های زیره با دقت کنترل بکنن. من اعتقاد شخصی خودم اینه است که یک افزایش سالانه ما بابت قیمت سیمان باید داشته باشیم، ولی نباید این افزایش به نحوی باشه که شرایط رو سخت بکنه، چه در بحث مصرف و چه در بحث تأثیرش روی قیمت هایی که برای محصول نهایی که حالا هر چیزی، هر پروژه عمرانی که باشه، به اصطلاح تأثیر گذار باشه.
الان آقای نصاری، قیمت گذاری برای سیمان چطور صورت میگیره؟
همین، خب میدونید که سیمان در بورس ارائه میشه و عموما انجمن سیمان میاد از بورس تقاضا میده، یه سری استدلال های خودش رو میاره در بعد افزایش دستمزدها، قطع برق و گاز و ناترازی هایی که از، یعنی منظور اینها رو میاد دستبندی میکنه. بله، آسیب های این رو روی قیمت نهایی سیمان، دستمزدها رو که اشاره کردم. و نکته شاید یه مقداری متفاوتی که امسال باش روبرو بودیم، بحث قیمت خود پاکت سیمان و بعضی از مواد اولیه شیمیایی تولید سیمان که محصولات پتروشیمی محسوب میشن، که حالا اونجا یه مقدار تحت تاثیر بود. این میشه یک آنالیز قیمتی و این آنالیز قیمتی رو برای رئیس سازمان بورس عموما دوستان میبرن و در بورس به صورت پایه لحاظ میکنن.
یعنی در واقع خب این ارزیابی قیمتی مورد تایید رئیس سازمان بورس قرار میگیره.
بله بله، باید قرار بگیره، اون میشه مبنای قیمت گذاری. بعد خودی که بورس هست و قیمت ها بر اساس اون قیمت
های که اتفاق
بله شکل میگیره، ولی روی همین قیمت حتما به قول حضرت عالی یک نظارتی هم علاوه بر دبیر خود انجمن تولید سیمان و سازمان بورس، حتما یک نظارت ثانویه‌ای هم باید صورت بگیره. من فکر میکنم اگر افزایش واقعا تا 30-35% که دوستان لحاظ کردن باشه، البته این قیمت به نظر من زیاده، ولی با توجه به شرایط شاید میشه
قابل قبول دونست این موضوع رو، ولی متاسفانه از این افزایش 30 تا 35% ما در بازار به افزایش 100 تا 200% داریم.
دقیقاً همین سوال رو من از شما دارم. به نظر شما قیمت بورس کالا با بازار آزاد چقدر باید فاصله بشه؟
بجز ترک فعل مسئولین امر و عدم نظارت صحیح و سوء استفاده و دلال بازی و سوداگری هیچی نیست. من به شما اطمینان میدم وقتی میگن بورس، یعنی من میام در بورس یه قیمتی میام، من تا بعضن میان قیمت پایه رو 35% بالا میبرن، بعد خود دلالا با یک برنامه ریزی، عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، با یک برنامه ریزی میان انقدر چرخش کار رو در بورس بالا میبرن که خریدار برفرض با قیمت 100% افزایش میشه خریدار سیمان و خودشون هستن. یه تیم من از اون طرف هم محصول تولیدی که بین بازار هست رو چون دست خودشون هست یا احتکار میکنن یا یه مقدار دیر به بازار ارائه میدن، از اون برم تقاضا زیاد هست. این چرخه باعث میشه که اونها به اهداف خودشون برسن. به نظر من نیاز هست. حالا ما
خب الان آقای الوندیان میگفتن کلی سیمان در بورس کالا بدون مشتری باقی مونده. از خب طرف نه. ما میبینیم خب... که خریداران میگن که اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد خیلی زیاده و خیلی گله من
خب
هستن.
خب اصلا خود ایشون جواب خودشون داده دیگه، وقتی از او بر مشتری نیست، از او بر در بورس مشتری نیست، از او بر خریدار واقعی میگه چون این اختلاف هست من نمیخرم. چرا شما این وسط این فضا رو حذف کن به عنوان متولی؟ یعنی چی؟ یعنی شما بیا به خریدار واقعی تضمین بده آقا همین 35% 30% که ما افزایش دادیم محصول به دست شما میرسه، ببینم خریدار هست یا نیست. منتها چون خریدار واقعی میبینه قرار هست در بورس 35% بده، بعد میاد وارد لایه بعدی میشه که هیچ نظارتی روش نیست و باید یک افزایش 100 و بعضا 150 و شاید هم بیشتر بده، این باعث میشه که وایسه تا ببینم شرایط به چه شکل میشه. من
خب آقای نصاری، ما در بورس که نباید چنین معضلی رو داشته باشیم، چون به طور کلی ساز و کار بورس بر شفافیت بنا نهاده شده. بنابراین اگر قیمتی در بورس کالا کشف میشه و در اختیار حالا متقاضیان قرار میگیره، این قیمت باید کاملا شفاف باشه و هیچ شائبه‌ای توش نباشه. از اون طرف باید در واقع نهادهای نظارتی اون سیر ورود کالا به بازار آزاد رو هم بررسی بکنن، نظارت داشته باشن که این اختلاف قیمت هم اونجا اینقدر زیاد نشه که ما شاهد رکود در بخش مسکن باشیم، چون هر گونه رکودی در بازار سیمان مسلما ختم میشه به رکود در بازار مسکن.
کاملا نکته دوم شما درست هست خانم داجدادی. خدمت شما عرض بکنم، ببین ما وقتی که حقیقت رکود باشه و شفافیتی که شما اشاره کردی در بورس باشه، این میشه مسئله اجرایی کشور بابت تحویل سیمان از تولید کننده و رسیدن به دست مصرف کننده.
بله.
ولی این که من مصرف کننده میدانم که در بورس با یک دلایل معقول یک افزایشی داده شده و الان استقبالی به قول شما برای خرید نمیشه، این به دلیل این نیست که معترض باشن به این افزایش معقول 30%. به دلیل این هست که وقتی این خرید صورت میگیره دوباره لایه بعدی میره در مثلا بین بورس و خریدار واقعی، باز یه سری مسائل به وجود میاد که متاسفانه شما باید یه سری هزینه بدید. این جزئیاتش خیلی زیاده واقعیت و عموما این باعث شده که یه مقداری دوستان با احتیاط بیان ورود بکنن. من به شما اطمینان میدم، الان برفرض دارم میگم افزایش 30% یک پاکت سیمان که عموما هم عرض کردم به قیمت خود پاکت سیمان و بعضی از محصولات تولیدی پتروشیمی برمیگرده، یه قیمتش هم 1% هم که اصلا معقول هست به خاطر افزایش دستمزدهای سالانه و ناترازیهای برق، این برام شاید خود خریدار مصرف و مصرف کننده واقعی هم قابل قبول هست. ولی الان من به عنوان خریدار سیمان برفرض آر ریال بوده، الان آب اضافی 35%، خیلی مشکلی باش ندارم، میدونم که شرایط اینجوری شده، ولی وقتی آریال به من دارن 2 آریال یا 2.5 آریال میگن، این دیگه یه مقداری
قابل قبول نیست.
این چرخه یک سری ایرادات داره.
خب آقای نصاری، منم همینی میخوام بگم، به نظر میرسه که سازوکارهای فعلی عرضه توانایی در واقع مدیریت و کنترل بازار سیمان رو نداره، یا اینکه واسطه ها رو نمیتونه حذف بکنه. مشکل کجاست؟
مشکل اینه که ما سازوکار اجرایی این کار رو به بخش خصوصی واگذار کردیم و سازگار نظارتیش رو به بخش دولتی.
من خب باید اینطور باشه، نباید اینطور
بله،
باشه.
بله،
ما
باید
دولت
باید
رو همیشه ناظر میدونیم.
خب نه، مشکل اینه که اون سازگار بخش خصوصی که مسئولیت واگذاری رو داره کار درست است، ولی در قسمت دولتیش نظارت ضعف داره. خیلی شفاف و واضح میشه این.
پس چرخ نظارته که میلنگه
بله،
در واقع.
بله بله، دقیقاً همینه. با جزئیات خیلی موضوعات هست. حالا من از شما خواهش دارم، نمیدونم حالا یا این برنامه یا برنامه دیگه، کسایی که به عنوان خریدار هستن و میخوان این سیمان رو انبوه خریداری کنن بیارید رو خط به عنوان خریدار، کسی از دردلاشون بشنوید، به هر شکل مشخص بشه که واقعا اگه من میام رو 30% 35% خرید میکنم، ولی چرا قراره با 100% افزایش احیانا به دستم برسه؟ این یه مقداری جای تنگاش داره.
بله، به هر حال برنامه 8 صبح دقیقاً سکوی هست برای اینکه درد دل همه متقاضیان، مصرف کنندگان، مخاطبان و شنوندگان رو بازتاب بده و همینطور مسئولان امر بیان پیشنهاد بدن، توضیح بدن، راهکار بدن که انشالله ما بتونیم مشکلات رو به نحو احسن برطرف بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه 8 صبح. آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس.
درود بر شما خانم تاجداری.
متشکرم، پاینده باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیزم، برنامه 8 صبح در همین جا به پایان رسید. امیدوارم که با بررسی موضوع بازار سیمان تونسته باشیم گامی در جهت آگاهی شما در خصوص وضعیت این بازار برداشته باشیم و انشالله که در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن مشکلات و معضلات در این بازار باشیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
آبای تلاش گردش چرخنده های صنعت کشور، تولید و تولید یک محصول.
صدای پیشتر،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه دارید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت، و حالا
باید. سلام، من مصطفی توحیدی ام، اینجا رادیو اقتصاده و شما در این قسمت هفتم از مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. تا امروز با هم درباره کلی نکته مهم صحبت کردیم، از آرامش توی بحران گرفته تا تصمیم‌های مالی درست، پرهیز از اشتباهات عجولانه و نقش اجتماعی کسب و کار. اما حالا می‌خوایم وارد یکی از مهارت‌های حیاتی بشیم، مهارتی که هم به مدیرها کمک می‌کنه، هم به تیم‌ها و حتی به خود کسب و کارها برای زنده موندن. قسمت هفتم، انعطاف پذیری، کار از راه دور و فروش آنلاین. بذارین همین اول یه واقعیت ساده رو بگم. بحران همیشه چیزای غیر منتظره با خودش میاره. یه روز ممکنه زنجیره تأمین قطع بشه، یه روز بازار تغییر کنه، یا شرایط اجتماعی کاری کنه که مشتری‌ها رفتار متفاوتی نشون بدن. توی یه چنین شرایطی سفت و سخت موندن روی روش‌های قدیمی شاید بزرگترین تهدید برای یه کسب و کار و یه برند باشه. انعطاف‌پذیری یعنی چی؟ یعنی بتونیم خودمون و کارمون رو با شرایط جدید هماهنگ کنیم بدون اینکه روح و هدف اصلی کسب و کار از بین بره. یادم به یکی از صاحبای یه کافه توی دوران کرونا میگفت که اولش فکر می‌کردم تعطیلی یعنی پایان کارم، ولی کم کم یاد گرفتم قهوه هامو بیرون بر بفروشم. بعد منوی آنلاین درست کردم، بعدترم بسته های قهوه با برند خودمون رو انداختیم. همون بحران باعث شد کسب و کار ما دیجیتالی تر و سودآورتر از قبل بشه. این یعنی انعطاف پذیری توی عمل. یکی از مهمترین شکل‌های این انعطاف کار از راه دور بود. خیلی از شرکت‌ها که قبلا فکر می‌کردن بدون حضور فیزیکی کار پیش نمی‌ره، فهمیدن می‌تونن اتفاقاً بهترم بشه. بهره‌وری‌ها بالا رفت، هزینه‌ها کمتر شد و آدم‌ها تعادل بیشتری بین زندگی و کارشون پیدا کردن. اما کار از راه دور فقط یعنی پشت لپ‌تاپ کار کردن نیست. یعنی یاد بگیریم به آدم‌ها اعتماد کنیم. یعنی یاد بگیریم سیستم ارتباطی مؤثری بسازیم. یعنی یاد بگیریم تعریف درستی از شاخصهای جدیدی برای سنجش عملکرد کارمندا و کارکنانمون داشته باشیم. یه شکل دیگه ی انعطاف پذیری فروش آنلاین بود، تغییری که نه فقط بحرانا بلکه آینده بازار رو هم داره شکل میده. اون کسب و کارهایی که زودتر وارد فضای دیجیتال شدن تونستن توی شرایط سخت دووم بیارن و حتی رشد کنن. فروش آنلاین فقط یه دونه وبسایت نیست، یه نوعی از فکر کردنه. ارتباط با مشتری، بازاریابی، خدمات پس از فروش، همه به صورت جدیدی باید تعریف بشن و مشتری هم حالا از برندها انتظار داره همیشه توی دسترس باشن، حتی وقتی در مغازه ها بسته است. انعطاف پذیری یعنی بپذیریم تغییر یه تهدید نیست، یه فرصت برای تکامل و بازتعریف خودمون. بعضیا میگن ما همیشه همینجوری کار کردیم و جواب داده، اما واقعیت اینه که ممکنه چیزی که دیروز جواب داده امروز دیگه جواب نده. یه مدیر باهوش به جای مقاومت در برابر تغییر میپرسه چجوری میتونم با تغییر هم مسیر بشم، چجوری ازش یاد بگیرم. گاهی حتی یه تغییر کوچیک مثل دیجیتالی کردن سفارش ها یا مدیریت آنلاین موجودی یا برگزاری جلسات مجازی میتونه باعث صرفه‌جویی بزرگ بشه یا فرصت جدیدی برای رشد بشه. انعطاف پذیری فقط یه واکنش موقتی نیست، یه طرز فکره، یه فرهنگ توی تیم، یه مهارت زندگیه. بحران بالاخره تموم میشه، اما سازمانی که یاد گرفته خودش رو با شرایط وفق بده بعد از بحرانه که تازه میدرخشه. شاید بد نباشه به این جمله فکر کنیم. راهبرد واقعی دوام توی بحران این نیست که در برابر طوفان وایسیم، اینه که یاد بگیریم با جهت باد بادبانهامون رو تنظیم کنیم. من مصطفی توحیدی هم، اینجا رادیو اقتصاد. امیدوارم هممون یاد بگیریم توی روزهای سخت منعطف‌تر، خلاق‌تر و هوشیارتر باشیم. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون
باید بدانیم. سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یه کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمیم، یوخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه، من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو برد.
توازی خبر نداری سلام، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون.